ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران و رفتار این کشور در منطقه انتقاد کرد. فرمانده سپاه میگوید اگر این نیرو در فهرست تروریستی واشنگتن قرار گیرد، تهران ارتش آمریکا را همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. و رئیس پلیس آگاهی ناجا میگوید هنوز مجرم اصلی پرونده اسیدپاشی اصفهان شناسایی نشده است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی بار دیگر توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق ممکن خواند و از رفتار ایران در منطقه ابراز نارضایتی کرد. رئیس جمهوری آمریکا که روز 15 مهر ماه با مایک هاکبی، فرماندار سابق آرکانزاس، در تلویزیون تی بی انس مصاحبه می‌کرد، در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا از توافق هسته‌ای کنار خواهد کشید، گفت پاسخ این سوال را نمی‌دهد و حدود یک هفته دیگر همه متوجه خواهند شد. گزارش‌های دولت آمریکا درباره تایید یا تایید نشدن اجرای توافق هسته‌ای باید هر 90 روز ارائه شود. مهلت آقای ترامپ برای اعلام تایید دوباره برجام 23 مهر ماه است. از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، کاخ سفید همواره این تاییدیه ها را صادر کرده است. آقای ترامپ رفتار و روش ایران را در منطقه مشکل ساز توصیف کرده و گفته ایران یک بازیکن بد است. او بارها گفته ایران روح برجام را زیر پا می گذارد. ایران هم همواره تاکید کرده آزمایش موشک‌های بالیستیک برخلاف توافق هسته‌ای نیست، اما قصد ندارد آن را متوقف کند. فرمانده سپاه پاسداران میگوید اگر آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد، ایران نیز در اقدامی متقابل ارتش آمریکا را همسنگ داعش در نظر خواهد گرفت. محمد علی جعفری روز یکشنبه در نشست شورای راهبردی سپاه در واکنش به برخی گفته‌ها مبنی بر قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی گفت در حالی که قانون تحریم‌های جدید آمریکا اجرا شود، این کشور باید پایگاه‌های منطقه خود تا شعاع 2000 کیلومتری برد موشک‌های ایران را به جای دیگری منتقل کند. بعضی از رسانه‌های غربی پیشتر خبر داده بودند قرار است آمریکا به زودی سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. واشنگتن تهران را به حمایت دولتی از تروریسم، آزمایش موشکی و بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کند و می‌گوید سپاه پاسداران به سوریه، عراق، یمن و لبنان کمک نظامی می‌کند. ایران این اتهامات را رد کرده است. و رئیس پلیس آگاهی ناجا میگوید در ماجرای اسیدپاشی اصفهان رسانه‌ها فضا را شلوغ کردند، مجرم احساس خطر کرد و بیرون نیامد و در نتیجه نیروی انتظامی نتوانست او را دستگیر کند. محمد رضا مقیمی به خبرگزاری ایسنا گفته پرونده اسیدپاشی اصفهان هنوز باز است و قطعا اگر به گفته او فضای آرامی وجود داشت، مجرم اصلی تاکنون دستگیر شده بود. حسین علیزاده، وکیل 3 از قربانیان اسیدپاشی اصفهان، در خرداد 94 گفته بود که 2 از موکلانش فرد مظنون را دیده و او را شناسایی کردند. یکی از مظنونان هم در مهر ماه 94 بازداشت شد. اما در آستانه اعلام سیاست راهبردی جدید آمریکا در قبال دولت ایران، رسانه‌ها به گمانه‌زنی و تحلیل این سیاست پرداختند. کاخ سفید گفته است استراتژی دولت دونالد ترامپ بر مبنای رفتار بد حکومت ایران در خاورمیانه تدوین شده است. چکیده‌ای از دیدگاه‌های رسانه‌های آمریکایی رو بشنویم از همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن.
بعد از ظهر جمعه، سارا هاکبی سندرز، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد که پرزیدنت ترامپ بخشی از استراتژی جدید این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران را با توجه به آزمایش‌های موشکی، پشتیبانیش از تروریسم و عملیات سایبری تعیین کرده و آقای ترامپ تنها به یک موضوع خاص تمرکز نداشته است. خانم سندرز افزود که رفتار بد ایران ملاک تصمیم‌ها بوده. نکته‌ای که هفته‌نامه نیوزویک و روزنامه یو اس ای تودی مانند سایر رسانه‌ها بر آن تأکید کرده‌اند و گفته‌اند که توافق اتمی با ایران تنها مسئله بین دو دولت نیست. USA Today از قول یک تحلیلگر اندیشکده بنیاد هریتیج در واشنگتن گفته است در واقع ممکن است که کاخ سفید با همکاری کنگره برای تجدید گفتگوها به تهران فشار آورد، ولی امکان تجدید گفتگوها فراهم نیست، چرا که در حال حاضر ایران توافق بسیار سودمندی در دست دارد. نیوزویک در مورد سیاست راهبردی جدید آمریکا در قبال ایران سه مطلب جداگانه منتشر کرده. در یکی از این مقاله ها که تاریخ شنبه هفتم ماه اکتبر و به عبارتی 15 مهر ماه را دارد، بر این نکته تاکید شده که دونالد ترامپ در آستانه اعلام استراتژی جدید آمریکا اشاره هایی داشت مبنی بر اینکه به زودی یک حرکت بزرگ در عرصه سیاست خارجی خواهد داشت و در حضور فرماندهان نظامی که برای صرف شام در کاخ سفید دعوت داشتند از آرامش پیش از طوفان سخن گفت. مقاله نویس نیوزویک ضمن اشاره به مواردی چند در مورد سیاست‌های جاری جمهوری اسلامی در خاورمیانه اضافه کرده که واشنگتن نسبت به گسترش هلال شیعه در منطقه نگران است و این در زمره رفتار بد حکومت ایران قرار می‌گیرد که مقابله با آن پایه و اساس استراتژی دولت ترامپ را تشکیل خواهد داد. در مقابل انتقادهایی از این قبیل، برخی رسانه‌ها به سخنان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پرداختند که تمرکز خود را بر توافق اتمی برجام قرار داده. او از جمله در گفتگو با شبکه الجزیره ضمن حمله به رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در صورت نقض توافق از جانب آمریکا، تهران هم می‌تواند از توافق کنار بکشد. سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در مورد برنامه موشکی ایران در رسانه‌های آمریکایی بازتاب فراوانی داشته است. روزنامه لس آنجلس تایمز روز شنبه در سرمقاله خود درباره توافق اتمی به جانبداری از دولت ایران به انتقاد از رئیس جمهوری آمریکا پرداخته و در تیتر سرمقاله گفته است آقای ترامپ اعتراف کن که در مورد توافق اتمی با ایران تو اشتباه می‌کنی. لس آنجلس تایمز میگوید واقعیت این است که در حالی که برجام توافقی ناقص است، ولی آشکارا به سود منافع آمریکاست. شبکه خبری NBC در بررسی پیامدهای سیاست جدید دولت آمریکا در قبال ایران، موضوع توافق اتمی را از سایر مسائل جدا کرده و از قول جنرال مکمستر، رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفته است که رئیس جمهوری پایبندی دولت ایران به اجرای کامل توافق برجام را تایید نخواهد کرد، ولی در همان حال از کنگره هم نخواهد خواست تا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران تصویب کند. شبکه NBC اضافه می کند که چون این تکتیکی به مفهوم خروج از توافق نخواهد بود و شرایط توافق به قوت خود باقی خواهد ماند. همچنان که سناتور دموکرات جک رید از ایالت رود آیلند گفته این بیشتر یک مانور سیاسی خواهد بود تا یک استراتژی نوین. سناتور جمهوری خواه دن سالیوان از اعضای کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا هم شنبه شب در گفتگوی با رادیوی NPR گفت رئیس جمهوری به جای خروج از توافق باید خواستار اجرای کامل و دقیق تمام مفاد آن باشد و از ایران بخواهد موارد تخطی از توافق را اصلاح و برطرف کند. در این میان دو گروه دیگر از جمهوری خواهان و دموکرات ها هستند که دیدگاه هاشان در رسانه ها بازتاب گسترده دارد. گروهی خواستار خروج کامل از توافقند و گروهی دیگر خواهان حفظ آن هستند.
نادر صدیقی گزارش می داد. تازه ترین پیام های تلفنی شما رو می شنویم.
حسن روحانی میگویند که اگر 10 ترامپ دیگه هم درست بشه، منافع برجام غیر قابل بازگشت است. آقای حسن روحانی، بنده کاری به ترامپ ندارم، ولی در پاسخ به این گفته شما میبایستی عرض کنم که اگر صدها حسن روحانی و خامنه ای و خمینی بهتر از شماها هم در دنیای اسلامی که شماها بنا نهاده اید ظهور کنند، نه تنها تأثیری به حال ملت جان دل سوخته ایران ندارد، بلکه جهان نیز در همین سمت و سوی در آتش جهالت و تندخویی شما ملایان فاسد گروگانگیر خواهد سوخت.
آقای روحانی، اگر دانشگاه بده، چرا بچه های شما همه تو دانشگاه های انگلیس و آمریکا و فرانسه درس میخونن؟ دانشگاه برای بچه های مردم بده، یعنی دانشگاه بده مردم برن کارگری کنن. آیا کارگری هم تو ایران هست که ما بریم کارگری کنیم؟ حالا میگی نه دانشگاه برای چی، این همه دانشجو فارغ التحصیل شدن بیکار. این از عرضه شمای، لیاقت شمای، شما برای اینا کار درست کن.
ممنون که دیدگاهاتون رو با ما در میون میگذارید. اما در پایان این بخش خبری، سخنگوی دولت کاهش اشتغال جوانان در مناطق روستایی را موضوع نگران کننده توصیف کرد. محمد باقر نوبخت اعلام کرده در برنامه ششم توسعه برای 1,914,000 تن باید در این مناطق فرصت شغلی ایجاد شود. به گفته آقای نوبخت، فارغ التحصیلان جمعیت روستایی از 530,000 نفر به 910,000 نفر افزایش یافته است، یعنی تعداد افراد تحصیل کرده جمعیت روستایی بیشتر شده اما به تعداد بیکاران هم افزوده شده است. آزاده اسدی درباره عوامل بیکاری فارغ التحصیلان روستاها و تفاوت آن با فارغ التحصیلان بیکار در شهرها با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، گفتگو کرده.
از یک نظر تفاوتی نداره، چون از سال 1380 تا الان، یعنی 15 سال اخیر، سهم جمعیت فارغ التحصیل در میان جمعیت بیکار از 10% به 41% افزایش کرده، 4 برابر شده. این در مورد هر دو گروه صادقه، با این تفاوت که فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیل دانشگاهی که تو مناطق روستایی کماکان زندگی میکنن کمتر از مناطق شهری. این یه عاملی است که باعث افزایش نسبت بیکاری در بین در مقایسه با فارغ التحصیلان شهری میشه، در حالی که در هر دو مورد در هر حال میزان بیکاری بالاست.
آقای قاضیان، وقتی یک جوان یا نوجوان میخواد انتخاب رشته بکنه قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه، اولین موردی که سعی میکنه بهش توجه کنه وجود بازار کار برای اون رشته‌ای هست که قراره انتخاب کنه و 4 سال وقتش رو بگذاره و درس بخونه. چطور میشه یک جوان که در جستجوی تحصیل هست ضمانتی پیدا کنه، به خصوص در روستاها، که بعد از 4 یا 6 سال درس خوندن بتونه وارد بازار کار بشه؟
چون یک مشکل عمومی وجود داره و اونم ساختار جمعیتی ایرانه، که از یک ساختار نسبتاً جوانی که با رشد انبوه جمعیت در دهه 60 شروع شده ادامه پیدا کرده و این روند جمعیتی به جای رسیده که اون جوانا به بازار کار اومدن و به دوره تحصیل دانشگاهی رسیدن. دانشگاه هم به شیوهی سازمان داده نشده که تولیدات نیروی کارش، یعنی اون نوع تجهیز و آموزشی که به نیروی کار میده، متناسب باش با اون تقاضایی که در بازار. این یه عامله که در کنار اون عامل جمعیتی باعث شده که میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی بالا بره و افراد با وجود اینکه هزینه میکنن برای تحصیلات نتونن تو بازار کار معادلش بتونن کاری پیدا بکنن. ولی یه عامل دیگه هم نقش داره، قیمت آموزش عالی در ایران قیمت بازار نیست، یعنی ارزونتر از قیمت بازاره، چون هم دولتش سوبسید میده هم با گسترش آموزش عالی عملا کیفیت آموزش عالی اومده پایین. در نتیجه هم عرضه نیروی کار دانشگاه دیده بیشتر شده که به بیکاری اضافه میکنه، همچون کیفیت پایین تر اومده در بازار کار برای اون کیفیت پایین تقاضای وجود نداره، در حالی که افرادی که فارغ التحصیل شدن عنوانشون فارغ التحصیل دانشگاهی باشه. اگر این رابطه ارگانیک بین دانشگاه و بازار کار برقرار باشه که بخشش سهم اقتصاد و بازار هست، ممکنه که این جوانها بتونن تضمینکی داشته باشن در مورد اینکه در آینده از طریق دانشگاه رفتن کاری پیدا کنن.
اشاره کردید که تناسب بین تقاضا و کیفیت دانشگاه به شیوه مناسبی سازمان داده نشده، در حالی که ما داریم میبینیم به تعداد دانشگاه‌ها هر ساله اضافه میشه و تقاضای تحصیل هم حتی در دانشگاه‌های پولی هم بالا میره. فکر میکنید که باید چه کرد؟ چه جور مطالعات جامعه شناختی یا اجتماعی نیاز هست که بشه این تناسب رو پیدا کرد تا از این بیکاری کاست؟
بدون شک هر گونه مطالعات شما در این زمینه مفیده، از جمله در مورد اینکه چرا افراد با وجود اینکه منطق اقتصادی چندان روشنی نداره رفتن به دانشگاه، کماکان تقاضا برای آموزش عالی وجود داره. البته میدونید که این تقاضا خواهش بده که خصوصا لحاظ جنسیتی، یعنی متقاضیان پسر برای ورود به دانشگاه کمتر شده. ریشه اصلی کار از لحاظ تحقیقی روشنه. ما 3 تا عامل اصلی داریم که در بین اغلب کسانی که در این حوزه میاندیشند مشترک است. یکی همون ساختار جمعیتی که اشاره کردم، رشد اقتصادی پایین در تمام این سالها که با میزان اندک سرمایه گذاری نسبت به تولید ناخالص ملی ارتباط داره، و آخرش هم نامرتبط بودن ساختار آموزش عالی که عرضه نیروی کار دانشگاه دیده نه از لحاظ کمی با بازار کار تناسب داره، یعنی بیش از اندازه که بازار کار نیاز داره تولید میکنه، هم از نظر کیفی اون کیفیتی نیست که در بازار کار درش انتظار میره.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با آزاده اسدی. سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر.